بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فردا هم مطابق روایت شهادت امام حسن و اجتبا است و طبق بعضی از روایات هم ولادت امام کاظم سلام الله علیه هست. معمول این است که خیلی از آیون مراسم شهادت امام حسن مجتبا رو می گیرن و مکررم به ما پیشنهاد شد که مناسبه که مراسم شهادت گرفته بشه و همین دلیل فردا ما درس رو تعطیل می کنیم، کما اینکه خب خیلی از آیون تعطیل می کنن و مجلس توسل هم در مدرسه امیرالمؤمنین انشاءالله از ساعت 11 به اون طرف، یعنی 2 قبل از ظهر شرعی انشاءالله داریم. در بحثی که داشتیم راجع به وطیه به شبهه، یه حدیث خوب دیگری هم در اینجا پیدا شد. این حدیث هم اشاره به عده میکنه هم ولد، نسبت به ولد خیلی با صراحت صحبت میکنه. حدیث اینه، البته متاسفانه حدیث مرسله است، ولی خب چون احادیث به یکدیگر ضمیمه شد مشکل حله. روایت 14 باب 17 از ما یحرم بالمصاحره، همین جلد 14 ما یحرم بالمصاحره، حدیث 14 باب 17 روایت این، ان جمیل ان بعض اصحابه ان احدهما، امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق سلام الله علیه، عده‌ای بودند که از یاران هر دو بزرگوار بودند، لذا گاهی که احادیثی را شنیده بودند از این بزرگوار یا از اون بزرگوار یادشون نبود از کدامشون هست، ان احد ما میگفتن که مسلمن از یکی از این دو بزرگواره. فی المرأة تزوج فی عدتها، زنی در عده ازدواج کرد. قال یفرق بینهما، اینا را از هم جدا میکنن. و تعتد عدتن واحدتن منهما جمیعا، این صراحت داره که عده مال هر دو هست. و تعتد عدتن واحدتن منهما جمیعا، یعنی هم وطیه به شبهه عده دارد هم اون عدهی که قبلن مشغولش بوده باید ادامه بدهد تا تمام بشود، ولی ادغام در هم می شود، بنابراین وطیه به شبهه عده داره. و این جاعت به ولد، اینجا شاهده اگر بچه ای آورد و این جاعت به ولدین لستت اشهر او اکثر، اگر بعد از 6 ماه یا بیشتر از وطه به شبهه بچه ای آورد، فهول الاخیر مال دومیه، شوهر دوم. و این جاعت به ولدین لأقل من 6 اشهر فهول الاول، اگر 6 ماه بیشتر بعد از وطیه به شبه فرزندی متولد شد، این مال دومیه. اگر کمتر از 6 ماه باشه مال اولیه. چرا؟ نکتش هم معلوم بشه. حداقل هم 6 ماهه، درسته، ولی ممکن است مال قبلی باشه. 6 ماه مال این ممکنه باشه، ولی 8 ماه 7 ماه مال قبلی باشه. همون اندازه که احتمال می رود این 6 ماه مال این باشه، احتمال هم میده 7 ماهه مال اون باشه. بنابراین به هر دو احتمال میده. ظاهرا نکتش این است که فراش فعلی مال وطیه به شبه است. الولد و للفراش، فراش موجود فعلی اون دومیه، شوهر کرده. شبهه‌ای هست که حکم فراش داره، بنابراین فراش فعلی دومیه. اگر 6 ماه یا بیشتر باشه که به دومی بخوره، که حداقل حمل رو داشته باشه به دومی بخوره، دومی مقدمه. اما اگر به فراش دوم نخورد، 5 ماهه ولدی آورد، معلوم میشه مال فراش اوله. فراش اول حکومت داره. خب این اشکال رو شما در واقع به امام صادق علیه السلام دارید میکنید، نه به من. حضرت میفرماید فراش دوم مقدمه اگر به اون بخوره، نخوره فراش اول. علت چه؟ این است که فراش فعلی دومیه، ولذا تا به دومی میخوره مال دومی، نمیخوره مال اولی. حالا من کار به این جزئیات ندارم، کار به این دارم که میگه ولد ولد حلاله، منتسب به اوست، احکام ولد داره، یعنی هم ارث، هم حضانت، هم نفقه، هم ولایت، همه چیز هست. وقتی میگه لسانی یعنی مثل بقیه بچه ها، تمام احکام ولد داره. این روایتی است که در مسئله ولد صراحت داره. حدیث 14 باب 17 از ابواب مصاحرت، جلد 14 وسائل بود. خب بریم سراغ بقیه هنا. فراش دومی فعلیت داره، اونو طلاقش داده. فرضمون این است طلاقم که میدن طهر غیر مواقع دیگه، یعنی حائض شده، پاک شده، طلاقش داده. اگر مسئله طلاق بوده باشه، یعنی عده طلاق باشه، معنیش اینه پاک شده، طلاقش داده. این ولد به اولی و خوده وعیده. اما ای ناچار شدیم میگیم، ای 5 ماهه ولدی آورد میگیم اولی میخوره. بله؟ نه، مدت باید بخوره به دومی. 6 ماه کمتر که بچه نمیشه. اما اگر کمتر از 6 ماه باشه ممکنه مال اولی باشه، ولو اینکه در طور غیر مواقع هم اون رو طلاقش داده باشن، دیگه از باب ناچاری میگیم مال اون هست، بقیه هنا امورون اجازه بدید گذشتیم، بقیه هنا امورون در امر اول بودیم، یه تکه از امر اول مونده تکمیل کنم برم سراغ امر ثانی و ثالث و رابع و خامس، چهار پنج تا امر اینجا داریم. اما امر اول این بود که مهمه، این است که اگر زنی پیدا بکند به این که بله شوهرش از دنیا رفته یا او را طلاق داده و در این حالت زن برود شوهر کند، بعد معلوم شود نه از دنیا رفته نه طلاق داده، زنی پیدا کرد و بر اساس زنش رفت شوهر کرد، یعنی شبهه بر اساس زن، این دو حالت داره، یه وقت زن معتبره یه وقت غیر معتبر. اگر زن معتبر باشه، دو شاهد عدل باشه، بلا اشکال این داخل در وطیب شبه هست و ولدم منتقل میشه، ولدم منتسب خواهد بود، ملحق خواهد بود و تمام احکام من العدت و المهر و کذا و کذا دارد. فعلا هزا اگر زن معتبر باشد احکام تمام جاری میشه مثل نکاح صحیح، و اما ای غیر معتبر باشه اون هم دو حالت داره، مجموعاً میشه حالت. یه حالت این است که میداند زن غیر معتبر است و به زن معتبر نباید اعتنا کرد، موضوع و حکم رو میدونه، عالمون بالموضوع زن، عالمون بالحکم غیر معتبر و نمیتواند بهش اعتنایی بکنه و اگر اعتنا بکنه مسئول است. ولی گاهی نه، نمیداند که در اینجا شرعن جایز نیست این کار، نمیره سوالم بکنه، قادر بر فحص هم بوده نمی کنه، میگه آقا یه نفر آمده خبر داده شوهرم فوت کرده، عده نگه میدارم و شوهر میکنم، حالا این ثقه نیست و قول ثقه حجت نیست و استصحاب بقای حیات هست و تو نمیتوانی شوهر، اینا رو دیگه حواسش نیست، ولو جاهل قاصر ولو جاهل مقصر. اگر اولی باشد که میدونه شرع جایز نیست و الان مزوج است، برود شوهر کند، این زناست، هادا زنا و تمام احکام زنا بار می شود، نه دی نه مهری نه ولد، در احکام خاصی مثل ارث می دانه، حکم می دونه، موضوع هم می دونه. ولی اگر نه دومی باشه که موضوع می دونه این شرط غیر ثقه است، اما نمی دانه این کفایت نمی کنه، نمی توانه شوهر بکنه، نمیره هم سوال کنیم، مقصر هم هست، قاصر هم هست، هر کدام باشه، ظاهر علما این است که این دومی رو جزء وطیب شبهه دانستن، ظاهر علما این است که دومی ولو جاهل مقصر این رو زنا ندانستن، آثار وطیب شبهه یعنی الحاق به نکاح صحیح رو درباره اون جاری کردن. اطلاق بعضی از روایات هم داشت. در اینجا صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد یه شاهد خوبی میاره برای اینکه ما اینها ولو مقصرم هستن وقتی به شبه بگیریم. میگه از شاهد و علازاده مضمون کلام این است که بسیاری از مذاهب باطله دنبال نکاح‌هایی می‌روند که در شرع اسلام باطله و این شخص فرضمونم این از مذاهب باطله ایست که جاهل مقصر نرفت دنبال مذهب صحیح. مذاهب باطله ای که نکاح‌های انجام دادن که با شرع اسلام صحیح نیست و دنبالش هم نرفتن. من مثال میزنم مثل نکاح امهات و اخوات در مذهب مجوس. اگر فرزندانی از این نکاح ها متولد بشه میگن ملحق به نسب فرزند صحیح میدانن، با اینکه تقصیر کرده در یاد گرفتن حکم الهی دنبال اون رفته، نباید میرفت. آیا این دلیل بر این نیست که افراد مقصر هم اگر به گمان خودشون چیزی برشون حلال است و بروند و انجامی بدهند این جزء نکاح صحیح محسوب می شود؟ و آیا اون حدیث مشهوری که میگوید به کل قوم نکاح، اونم ناظر به همین وقتی بشه نیست؟ به کل قوم نکاح احکام نکاح برش بار میشه. اینا معلوم میشه شبهه رو خیلی توسعه دادن. حالا اون حدیث رو هم کاری نداشته باشیم، بالاخره افرادی هستن حتی بین مسلمین میان مطلقه ثلاث میکنن فی مجلس واحد، خب این باطله. در این حال میرود شوهرم میکنه. کسی هم هست که میتوانه از مذهب اهل بیت تحقیق کند، یاد بگیرد، عمل کند، نکرده. شما فرزندان اینها رو فرزندان زنا میدونید؟ نه. یا کسانی که طواف نساء انجام نمیدن، خب این طواف نساء که انجام نمیدهد حرام با این هست؟ علا کل حال نتیجه بگیرم، به نظر میرسد که الحاق حکم زنا به اشخاصی که اعتناب زن غیر معتبر می کنن ولی خبر ندارن که این کار کار خلافی هست، خواه مقصر باشن یا قاصر، احکام زنا بر اون مترتب نمیشه و ملحق به شبهه میشه. برمیگردم به کلام امام در متن که اشاره به این مسئله داشتن، اون کلامم حلش میکنیم. ایشان داشتن کما اذا وطع اجنبیتا به اعتقاد انها زوجته او ما عدم طریق المعتبر، ما عدم طریق المعتبر علیه، طریق معتبرم نداره، بل اول اصل کذالک، اصل معتبرم نداره. ایشون می فرمان این وطع به شبه هست. بعد میگه و ما ازالک فالمسئلت و محل و اشکال. ایشون میگن مسئله محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه این راهی داشته و دنبال راه نرفته. این مسئوله، این مجازات داره. چطور میفرمایید بلد شبه هست؟ ولی عرض کردیم ظاهر اطلاقات ادله یا کلمات علما این است که صدق زنا به اینجا نمی کنه. ایشون که میگن فالمسئله تو محل اشکال، ما به اینجا میرسیم که مثل صاحب جواهر بگیم لا اشکال فی، جاهل مقصر حد بهش نمیزنن. نه، دلیل بیاری که حد میزنن. حد دلیل میخواد، عدم الحد مطابق اصله. زنا نمیگیره، نمیگن این زنا کرد، رفت شوهر کرد، میخواست بره زنا بکن که این کارا رو نمیکرد. عدله میدم زنا، عدله زنا نمیگیره. میدونم عدله زنا میگیره اینجا رو، از زانیت و زانی میگیره. یعنی میخواست زنا بده، چرا رفت شوهر کرد؟ عرفن به جاهل مقصر زناکار صدق نمی کنه. به ادعا که درست نمیشه. شاهدش این است، این زن اگه بهش بگن زنا وحشت میکنه، عقد زنا نیست، رفته شوهر کرده، عقدش آقا خونده. حالا جاهل مقصر بوده، کوتاهی کرده، با تعذیرش هم بکنن. اگر این اهل زنا بود که دنبال این حرفا نمیرفت، از اسم زنا وحشت داره. فعلاحظه همونطور که صاحب جواهر میگه حق با اونه، صدق زنا در جهان نمی کنه، به همین دلیل سراغ نکاح هم میره طرف. منتها توجه به حکم نداره، مقصره، تعذیرش هم میکنن. گناه کرده تعذیر هم داره، اما زنا نکرده و حد زنا هم نداره و احکام زنا هم نداره. این مسئله مهمی است، زیادم محل ابتلاعه. اگر عبارت امام بگیرید فالمسئله تو محل اشکال، فتوا نمیشه داد. اگر حرف جواهر و ظاهر کلمات مشهور اگر نگیم، بسیاری از علما بگیرید که اینا شبهه رو تعمیم میدهند به هر گونه زن معتبر و غیر معتبر، این جزء زنا نیست و احکام وکب شبه داره. این صورت اولا، امر اول. و اما امر ثانی، امر ثانی که داریم در اینجا در باره اعماست. هل هناک فرق بین الاعما و غیره در مسئله وجب شبهه؟ مشهور و معروف این است که لا فرق. مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو در زیل همین مسئله وجب شبهه در جلد 29 در همون زیل مسئله، من صفحه شو ننوشتم، زیل مسئله بیان میکنه، 256، شاید 256 باشه، آخر همون مسئله وجب شبهه است که میگه آیا فرق بین اعما و غیر اعما هست؟ بعد میگه نیست. چرا؟ چون دلیلی نداریم. ولیکن خلافاً للشیخین و ابن البراج، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج، این سه بزرگوار گفتن بین اعما و غیر اعما فرقه. یعنی اعما معذوره؟ نه، اعما رو سختگر گرفتن، گفتن اعما اگر ادعای وجب شبهه بکنه لا یقبل منه. بگه من خیال میکردم زوجم، قبول نمیکنه. غیر اعما قبول میشه، اعما قبول نمیشه، در حالی که آدم خیال میکنه عکسشه. چرا این چرا شده؟ دقت کنید، چرا گفتن اعما؟ میفهمه باید احتیاط از دست نده، چون اعماست. آدم هایی که بینا هستن احتیاط نمی کنن، مغرورن به بیناییشون، اما این چون اعما هست احتیاط از دست نباید بده و نباید مبتلا به شبهه بشه، و نباید مبتلا به شبهه بشه، باید احتیاط کنه. اینا مثل این است که یک کسی بینا هست میره یه وقتی میفته تو جوب آب، ولی اعمی چون این عصا رو میزنه با احتیاط میره، این نباید بیفته. این دلیلی که آوردن اینه، لانه یجب علیه تحفظ و مع التحفظ لا یقبل شبه منه، لانه یجب علیه تحفظ و مع التحفظ لا تقبل شبهه منه. یه علت دیگری هم بنده میخوام اضافه کنم، وان این است اگر اعمال ما معذور بدانیم، هر اعمایی زنا بکنه میگه آقا من چشمم نمیدید، من خیال کردم همسرمه، این یک بهانه ای میشه، ذریعه ای میشه، یکون ذریعتن للفرار عن الزنا. دیگه هیچ اعمایی رو شما حد نمیتونی بزنی. چرا؟ بلد میگه چه کنم آقا، خدا چشماتو ازت نگیره، چشم من نداشتم، خیال کردم زوجه بله حلیله منه، نمیدانست. یکون هادا ذریعتن لهو لزنا، این عذر رو بیاره. خب این حرفاییست که زدن، ولی نکته مهم این است که اینجا خلط بین مقام ثبوت و اثبات شده. بحث اعما بحث مقام اثباتیه، ما در مقام ثبوت داریم بحث میکنیم. اگر به یقین بدانیم اعما اشتباه کرد، به یقین در متن واقع فی علم الله بدونیم اعما اشتباه کرده، احکام وطیب شبه جاری نمیشه، قطعا جاری میشه. در مقام ثبوت اگر مصداق شبه محرز مسلم بوده باشد، اما و غیر اما فرق نداره. این مقام اثباتی که ادعا میکنه ببخشید اشتباه کردم، میگیم از تو قبول نیست. پس به فرض، البته اونم باز به فرض میگیم، به فرض که فرقی باشد، فرق در مقام ادعای اشتباه و خطاست و مقام اثبات، نه فرق در مقام ثبوت که اگر قطعا خطا بکنه و صادق باشه در خطاش، بازم بگیم چون چشم نداری ما از تو نمیپذیریم، حد زنا بر تو جاری میکنیم. این که نمیشود گفت دیگه، تمام احتیاطات هم کرد، خب به خطا افتاد، مگر اعما معصومه؟ نه، تمام احتیاطات هم که تو جوب افتاد و اینجا به خطا افتاد. اینو که ما نمیتوانیم بگیم فرق داره، حدیثی هم که در اینجا نداریم. بنابراین اگر کسی فرق بگذاره در مقام پذیرش دعوی شبه است و عدم پذیرش، نه در مقام احکام شبه در متن واقع و فی مقام ثبوت است. اینم نکته دوم. اما اگر شراب بخوره زنا بکنه، عرف و قلم اجازت نمی کنن؟ می کنن دیگه. و اما سوم، امر سوم این است که در حال مستی چطور؟ اذا واقعا فی حال سکر، در حال مستی مواقعی با غیر اهلش کرد، آیا احکام زنا دارد یا احکام زنا ندارد؟ گفتیم مستی علا قسمینه، یه وقتی عالمان آمدن بوده، یه وقت جاهلان بوده، اجباران بوده، اکراهان بوده، کسی رو خواباندند و شراب در گلوش ریختند و مست شد، یا نه نوشابه الکلی و غیر الکلی، بعضیاشون همرنگ شراب دیگه، اشتباه کرد این نوشابه الکلی را با غیر الکلی، هر دو حقیقی شکل به رنگ یاقوت آب انار و نمیدونم فلان اینها اشتباه کرد، یکی با دیگری خوابالود هم بود، وقتی که خورد مست کرد و بدون اینکه مقصر باشه. دومی، اگر هر عملی در حال مستی انجام بدهد معذوره، هر عمل خلافی انجام بده، زنایی هم انجام بده، معذوره، حدی بر او جاری نمی شود. و اما اولی چی؟ عالماً آمدن انجام داد. در اینجا مرحوم صاحب جواهر باز مسئله را در همون جلد 29 صفحه 246 عنوان کرده. در اونجا عنوان کرده و می فرماید احکام زنا بار میشه. چرا؟ برای این که سکران متعمد به حکم صاحی، صاحی یعنی چه؟ با صاد و هجمی یعنی هوشیار، این مست به حکم هوشیار است، مست متعمد به حکم هوشیار هر جنایتی بکنه یخشو خواهیم گرفت. چرا؟ چون مست متعمد است. عبارتی داره، بخونم چند جمله از عبارتش را. می فرماید ولا یخفا علا من احاط بالنصوص الواردت فی تحریم الخمر، کسی که احاطه پیدا کده به نصوص الواردت فی تحریم الخمر، و کل مسکر انها ظاهرتون او صریحه، دقت کنید عبارتو، انها این نصوص ظاهرتون او صریحتون فی ان سکران فی افعالهی به منزلت صاحی فی افعاله، سکران فی افعالهی به منزلت صاحی صاد و هجیمی فی افعاله، در صورت تعمد. بعد تصریح میکنه صاحب جواهر، این جمله هم دقت کنین، فیترتب ما یترتب علیه، تمام احکام داری، من قبل قصاصش میکنی، نمیتونه بگه من مست بودم آدم کشتم، قصاص میکنی. و حد زنا برش جاری میکنی و نفی الولد به غیر ذالک، همه احکامو جاری میکنی. و هو معنا قولهم علیهم السلام ان الخمر رأس کل اسم، اینم استدلال خوبیه. و هو معنا قولهم علیهم السلام ان الخمر رأس کل اسم، میگه ما در احادیث داریم کلید گناهان شرابه، خب اگر در حال مستی چیزی برای انسان ننویسن، کلید گناه نیست، کلید گناه نیست. این که در حال مستی برای انسان می نویسن، زناشو می نویسن، بقیهشم می نویسن، کلید گناهان محسوب میشه. روایتی نداریم که بگه ان سکران کساهی، بعضی از علمای معاصر هم دنبال این حدیث گرفتن، میگن ما نداریم، هم چه روایت نداریم، راست نداریم، ولی این که میگه رأس کل اسم، این خودش معنیش همینه دیگه. ها ذاتن گناهه ولو بالفعل گناه نیست. خب این که عیب نداره یه چیزای گناه ذاتی باشه، اما الان انسان مسئولیتی برش نداشته باشه، این چیز وحشتناکی نیست که امام میفرماید جعلت الخبائس و کلها فی بیت، همش در خانه است. جعل مفتاح الکذب و الخمر اشد من الکذب، یا در رواتی هم شاد داره جعل مفتاح الشراب، این دیگه خبائث بالفعل نیست، مثل اکل میته است. این خیلی ترسی نداری، این ظاهرش این است گناه به گناه بودنش باقی هست. درست؟ حالا اجازه بدید بنده ایشون میگه حیاش از بین میره، گناه بعدن انجام میده. نه خیلی اینطور نیست، گناه در حال مستی قرار میده. لابد داستان اون شاعر معاصر رو شنیده ایست، اشعار خوبی داره، ولو شاعر بدی هست اما اشعارش اشعار خوبی هست، که شیطان شبی آمد به خواب جوانی، گفت دست از سرت یا در بیداری گفت دست از سرت بر نمی دارم مگر اینکه سکار یکی از سکارو بکنی، یا اون پدرتو بکشی یا اون مادرتو پهلوشو بشکنی یا یه جام شراب بخوری. گفت اون پدر و مادر من سخت عزیزن، هرگز نکنم ترک ادب اون دو نفر را. من جسارتی به پدر و مادر نمی کنم، ولی یه جام شراب که به جایی ضرر نمی زنی. بعد میگه وقتی که شراب خورد و مست شد، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. این رأس و کل اس نمندشن از بعدها، یعنی در حال مستی. توجه کردی؟ خب این بیان نیست که آیون که اجازه بدید من یه تفصیلی در اینجا نم، ولیکن لنا هاهنا تفصیل، که اگر اون تفصیل بگم اشکالای شما هم گمان میکنم جمع جور بشه. وان این است که شخص شراب خواهد دو حالت داره، یه وقت میدونه شراب که میخوره آزارش به کسی نمیرسه، معمولا میدونه، ولی اتفاقا این دفعه که شراب خورد دست زد به یه جنایاتی برخلاف همیشه. یه وقت اینطوره. حالت دوم این است نه، میدونه شراب که میخوره مثل دیو دیوانه است، همه کار ممکنه بکنه. یعلمو انه یرتکب القتل، یرتکب الزنا، یعلم او یظن، علم نداره ولی اعتماد قوی میده این وقتی شراب میخوره اون حالت هیجان درندگی پیدا میکنه، کاملا احتمال داره این کارا رو انجام بده. چاقو دم دستش باشه میدوه برمیداره، کسی جلو خودش ببینه احتمالا حمله میکنه، احتمال قوی میده. دومی مطابق حرف صاحب جواهر میتونیم فتوا بدیم، تو که میدانستی یا ظنی داشتی. این مثل همون سنگیست که به کله کسی میزند میگه قصد کشتن نداشتم. سنگ غالبا ممکنه سبب کشتن بشه اگر به سر و جمجمه بزنم، نیت نداشتم دیگه از این نمیپذیرم. اینم تو میدانستی یا ظنی داشتی مرتکب چنین چیزی میشوی، خب کردی و بنابراین احکام زنا و قتل نفس و اعدام و اینها جاری میشه. اما اگر اون قسم اول باشه که نه، میگفتن هرگز این کار این نمیکرده، تصادف شد، اینو ما بخوایم زانی بدونیم و قاتل عمد بدونیم و قود و برش جاری بکنیم و نمیدونم قصاص کنیم اینها مشکلی. اگر ما اینو بگیم قسم علمش یا ظنش داخل میشود در همون عبارت معروف بله الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. حالا که این حالت رو پیدا کردی خب این بالاختیار افتادی تو این، بنابراین مسئول تمام پیامدهاش هستی. اما اون قسمی که پیامد نداشت نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. روز چهارشنبه